بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که فضلای محترم بعد از فراغ از اینکه بالاخره به مقتضای وجوب تحمل امور حسبیه و اینکه یکی از اظهر مصادیق و صغریات امور حسبیه تشکیل حکومت است، بنابراین بر فقیه در اصل غیبت با فرض تمکن تشکیل دادن حکومت و در نتیجه نصب اعوان و ولات و قضات یکی از لوازم قطعی حکومت که طبعا وجوب تشکیل حکومت اقتضا میکنه لزوم این نصب ولات و قضات را و لزوم اطاعت از او. حالا کیفیت بس که دوستان زیاد بس میکنند با توجه به این مشاکلی که در زمان ما به خصوص پیش آمد کرده از تعدد مراجع از یک طرف و خدای نخواسته از کنم بدنجندر قابچین ها هم که اجازه نمیدن یک نفر در مقابل دیگری خضوع کنه، این اشکال صغروی را ما بحثش نداریم، به حسب کبرا بحث میکنیم و گفتیم چنون که مرحوم شیخ مفید در هزار و اندی سال قبل در مقنعه تصریح میکنه، درستم همینه که اگر فقیهی قائم به امر شد واجب بر مردم او را تأیید کنن. اینم حساب به قول معروف دو تا چهار تاست که خب بالاخره بدون حکومت نمیتوان مجتمع مردم را اداره کرد و مخصوصا مجتمع اسلامی نیاز به اجراء احکام اسلام داره، مجری هم باید عارف و عادل باشه. پر نتیجه دو تا چهار تا نتیجه میگیریم که باید حکومت تشکیل بده و همراهی کرد با حکومت تا بتوان احکام دین را اجرا کرد و پیاده کرد. حالا از این مسئله بگذاریم، امیدواریم که خداوند متعال ما را از شر هوای نفس و این خودخواهی و خودپسندی نجات بده. بزرگان قبل سعی می‌کردند تحرز کنند از دادن فتوا و بلکه سعی می‌کردند به قول خودشون کلید جهنم را به کمر نبندند، وادار می‌کردند که دیگری متصدی امر بشه. بحرالعلوم عرض کنم امر مرجعیت را به مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع واگذار کرد و گفت من متصدی تدریس میشم، تو متصدی فتوا و اداره مسلمین باش. این دب هم در نجف اشرف تا قبل از زمان ما بود که اهل حل و عقل جمع می شدند و یه نفر را به عنوان مرجع معین می کردند، ولی مع الاسف کم کم این هم از بین رفت دیگه، به خصوص در کشور ما که هیچی اساس به هم خورد و هر کسی داعی مرجعیت و ادعای اجتهاد می کنه و خدا عاقبت را به خیر کنه. این مجتهدین بی سوادی که خیلی هاشون اولیات فقه را بلد نیستن ادعاهای مشتشتهاد می کنند و بلکه برخی دیدم که از شاگردان ما که خیلی هم حضورشون بسیار کمرنگ بود در دست، در صدد نوشتن به قول خودشون توضیح المسائل برآمدند و مدعی مرجعیت هم شده اند. کسی هم نیست که جلوی اینها را بگیره. من شنیدم که مرحوم آصف الحسن رضوان الله تعالی علیه در عصر ایشون یه نفری ادعای رساله مرجعیت و رساله چاپ کرد، ایشون دستور داد رساله اون آقا را جمع کنن بریزن توی شط کوفه. اون وقت برای ما هم کمی گران بود، جوان نپختهشون بودیم. بعد که گذشت دیدیم عجب کار درستی کرده، واقعا یه مرجع قدرتمندی باید از مدعیان دیگر جلوگیری کنه، ولی اون طرف بدش بیاد، به درک که بدش آمد بگذارید مرجعیت شیعه به همون سبک قبل باقی بمانه تا قدرت مرجعیت زیاد بشه و بتوانه جلوی بسیاری از منکرات را بگیره. به هر حال از این بحث بگذاریم، آمدیم که سخن اصلی ما در ولایت عن قبل الجائر بود. خب با کمال اسف که ان از بعد از امیر المؤمنین سلام الله علیه این دیگه جا افتاد که بالاخره حکومت از دست اهل حق خارج شده و پیوسته حکومت بعد از اینکه خود امیر المؤمنین هم در همون روز نخست فرمود اکون و وزیرن خیر من ان اکون امیرا، چون دیگه مجرا وقتی خراب شد در طول اون 25 سال به خصوص زمان اواخر عمر و در طول از کنم که ولایت ام عثمان که یخزمون مال الله خزم الاول نفتت الربی، دیگه اون بزرگان اسلامی که تن داده بودن به احکام و اسلام نتوانستند با امیر المؤمنین کنار بیان. خب دیدیم که طلحه و زبیر، مخصوصا زبیری که پسر عمه به امیر المؤمنین بود و اون چنان در صحیفه دفاع فراوان از امیر المؤمنین کرد و اون چنان وقتی که از دنیا رفت پی امیر المؤمنین شمشیرش را گرفت و تکون داد و فرمود طال ما کشف الکرب عن وجه رسول الله. اما با کمال اسف دنیا پرستی و هوا پرستی مادارشون کرد که در مقابل امیر المؤمنین جنگ جمل را بفا کنند. دیگه از اون زمان که ان امیر المؤمنین می دانست که دیگه نمیشه حکومت اسلامی را اونطور که باید شاید پیاده کرد، ولذا فرمود اکون و وزیرن خیر من ان اکون امیرا. در مدت 4 سال و 10 ماه هم که امیر المؤمنین حکومتش طول کشید، فقط 18 ماه مشغول جنگ صفین تنها بود تا برسه به جنگ جمل و نهروان و بالاخره طلوع خوارج و اون جنایاتی که روی بشریت را سیاه کرد. لذا که ان فقها ما هم در طول این 14 قرن به این نتیجه رسیده بودند که بالاخره حکومت اسلامی به اون معنای واقعی شمنشای اصناعیش چون تشکیل نمیشه، لذا اصلا دنبال این مطلب و دنبال فقه حکومتی هم بر نیامدند و رها کردند. ولی به هر حال سخن عمدتاً منعطف شد به حکومت جائرین و ادوایاتی که در این رابطه از ائمه هدات معصومین علیهم السلام وارد شده. ولی ما قبل از این که به بحث مبسوط انشاءالله ولایت عن قبل الجائر برسیم که بخشی در روز اول به عرض رسوندم، یه مطلبی قبل از او هست که در شیخ هم متعرض شده، دیگران هم ذکر کرده اند، معونت الظالمه، کمک کردن به ظالم آیا جائز است یا جائز نیست؟ اول این بحث را مختصر به عرض برسانیم، بعد برسیم به ولایت عن قبل الجائر. در این رابطه اختصاص نداره که ظالم حتما والی و حاکم هم باشه. حالا یک ظالمی در یک فرض کنید که قطاع الطریق، کمک کردن به ظالم قطاع الطریق کمک کردن به یک جانی دیگر آدم کش یا به یک سارق عادی، آیا معونه ظالم اولا چه حکمی داره؟ آیا مطلقا معونه ظالم حرام است ام لا؟ تا بعد از این برسیم به ولایت عن قبل الجائر. در مسئله معونه ظالم در سه مرحله سخن باید گفت. اول کمک کردن ظالم در ظلم ظالم. ظالمی در مقام ظلم کردن برآمده، ما او را در ظلمش کمکش کنیم. خدای نخواسته ظالم میخواد یه مظلومی را بزنه، به دست او تازیانه بدیم، یا میخواد یه مظلومی را بکشه، به دست او سیف بدیم. این یک مرحله. دوم داخل شدن در عنوان اعوان ظالمین. خود این که انسان جزو به اصطلاح تیره ظالمین بشه. یادم من نمیرون زمانی که ما اینجا طلبه بودیم، یه دستی دشمنشی در این شهر بودن که باز قبل از ما بیشتر بودن اینها. اینا تقریبا کلات ها و گردن کلوفت های این شهر بودن، یه دی نوشه هم باشتن. اینها با نوشه هاشون قدرتی، چاقوکش هایی هم بودن، قدرتی را تشکیل می دادند و از مردم و تجار و غیر ذالک به قول معروف باج سبیل می گرفتن. اینم یه دست. انسان در اعوان ظالمین داخل شدن چه حکمی داره؟ سوم هم اینکه نه، کمک کردن به ظالم در امور مباح. حالا یک فرض کنیم که گردن کلفتی در یک شهری، در یک روستای ظلم میکنه به مردم، ولی میخواد مسجد بسازه، میخواد پلی بسازه، آیا کمک کردن به ظالم در امور مباح جایزه ام لا؟ پس این سه مرحله را ابتداءً بررسی کنیم تا بعد برسیم به اعانه جائر و ولایت عن قبل الجائر. اما در این رابطه نخست، اولین بحث این بود که ما به ظالم در ظلمش کمک کنیم. همونطوری که عرض کردم، میخواد یک ظالمی دیگری را بزنه، به دست او تازیانه بدیم، به دست او مثلا شمشیر بدیم که یک مظلومی را بکشه. این چه حکمی داره؟ در این قسم گویا بحثی در حرمتش نیست و همه هم بر این متفقن که این قدر مسلمه از حرامه، چون که روایات هم در این باب زیاده. حالا به عرضتون برسانم. یکیش روایت ورام ابن ابی فراس قال قال علیه السلام من مشا الى ظالم لیعینه، پیش یک ظالمی میره که کمکش کنه ظالم را. من مشا الى ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالمون فقط خرج عن الاسلام، که این آدمی از اسلام اصلا خارجه. این روایت در باب 43 از ابواب ما یکتسب به حدیث اول. منتها این روایت گفتن متاسفانه مرسله، علاوه بر این که این فقط در خصوص اعانه بر ظلم در ظالم، بله، اعانه بر ظلم ظالم در عمل ظلمش مسلمن موجب برای حرمت. منتها حالا آیا اعانه بر ظلم هم جزء معاصی کبیره است یا خیر؟ گاهی گفتن به قرینه این روایت که فرمود خرج عن الاسلام، پس قطعاً معصیت کبیره، چون کسی که از اسلام دیگه خارج میشه این دیگه از هر مصادیق معصیت کبیره است. ولی خب گفتن چون روایت مرسله اصلا به این جهت مناقشه کنن، ولی خب در روایت اعمش و فضل ابن شازان که عد معاصی کبیره را میکنه، در این روایت ایزن وارد شده که کمک به ظالم در ظلم جزء معاصی کبیره است. حالا اگر اون به روایت هم کسی خدشه سندی نکنه مسئله ثابت میشه، گرچه برای هم خدشه های سندی کردن که من این جمله گفتن سند مرحوم شیخور به کتاب فضل ابن شازان معتبر نیست. خیلی ولی یکی دیگه از روایاتی که صحیح است، صحیحه عبدالله ابن سنان، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من اعان ظالمن على مظلومن لم یزل الله علیه ساختن حتی ینزع من معونه. خب این البته دلیل بر حرمت معصیت کبیره بودن نمیشه، ولی فرمود بالاخره خدایان متعال او را در خدا بر او ساخت هست تا وقتی که دست برداره از ظلم خودش، از کمک کردن به ظالم. در این رابطه من جمله تمسک شده به کمک بر اسم، اعانه الاسم هم گفتن یکی از معاصیه و این مسلم کسی که به ظالم در ظلم کمک میکنه یکی از ازهر مصادیق اعانه الاسمه. قبلا اگر در خاطر شریف مشاشه سال قبل بود که مبسوطن در این رابطه بحث کردیم، مرحوم استاد و به تبع ایشون سه شیخنا تبریزی میگن قرآن از معاونت بر اسم نهی کرده، فرموده لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نهی از اعانه بر اسم نشده. در خاطر شریفتون هست که وقتی ما بحث کردیم در رابطه با فروش انگور به کسی که یعمله خمرا، در آن رابطه بحث مبسوطی در این بحث در اینجا شد، به نظر ما خیر اعانه بر اسم هم نیز جز به گناهانه و تعاون اختصاص به تعاون نداره. اونجا مرحوم استاد خویی و بعد همیشون آقای تبریزی یا میگن به این که در قرآن تعاون نشده، تعاون از باب تفاعل و این در جاییست که دو نفر با هم همکاری بکنند در یک گناهی، دو نفر با هم همراه میشه آقا بیا تا ما خواهیم خمر بسازیم، میاد کمکش میکنه که تا خمر درست بشه. این تعاون مورد نهی اعانه و کمک کردن یک ظالم در کار یک حرام این را شامل نمیشه. و بنابراین گفتن فروش انگور حتی به کسی که میدانیم میخواد خمر بسازه مانعی نداره. ولی اونجا ما بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که همونطور که تعاون علل اسم حرامه، اعانه بر اسمم حرامه. و پر واضحه کسی که شمشیر به دست ظالم میده و قصد این که ظالم بکشه، این اعانه بر اسم است و مسلمن از این جهت هم حرام. ایشون میگن که در قرآن تعاون نشده، لا تعاونو، نگفته لا تعنو علل اسم. ملاک واحده؟ نه، اون در تعاون خود طرف هم در مشغول کار حرامه، در اعانه خود طرف کار حرام نمی کنه، بلکه دیگری میخواد کار حرام کنه. و مثل که عرض کردم انگور میفروشیم، این آقا میخواد خمر بسازه، اونی که خمر میسازه داره کار حرام میکنه، ما انگور بو فقط میفروشیم. این اعانه بر اسم، اعانه بر اسم غیر از تعاونه. بعد که گفتم اون روایت قابل قبول نیست. خیلی خوب، عرض کنم حضورتون که اما اینکه انسان در پس این مورد که به اصطلاح اعانه بر ظلم ظالم شکی در حرمتش نیست، حالا معصیت کبیر هم هست یا نه، بعد طبق بعض از روایات از معاصی کبیره هم محسوش. دومین بحث ثبت در اعوان ظالمینه، این بحثش بعد خواهد آمد، در هم مناسبت ولایت جائر بحث خواهیم کرد که آدم در دیوان ظالمین ثبت بشه این یکی از معاصی است که جائز نیست و لذا آدم در دیوان بنی امیه ثبت بشه ولو بالاترین شیعه باشه حرام. در قول داستان علی بن نختین اینها هم گفتن استثناءات خاصی است که حالا بحثش مفصل انشاءالله خواهد آمد. اما سومین راه اعانه ظالم در امر مباهه، حال یک ظالمی میخواد در مسجدی بسازه، آیا میتوانیم بریم کمک کنیم در ساختن مسجد یا به اجرت بگیریم ازش یا بلا اجرت، یا میخواد مثلا جاده را اسفالت کنه، اینها جائزه یا نه؟ در این رابطه برخی از بزرگان حکم بحرمت کرده ان استنادن به تعدادی از روایات. اولین روایت، روایت یونس ابن یعقوب که این روایت را مرحوم صاحب و سائل در باب 46 از ابواب جهاد النفس حدیث عرض کنم حضورتون که 23 و 36 آورده. قال ابو عبدالله علیه السلام لا تعنهم على بناء مسجد، به ظالمین حتی در بناء مسجد هم کمک نکن. یا روایت ابن ابی یعفور که معتبرم هست، ان ابی عبدالله علیه السلام از دخل علیه رجل فقال جعلت فداك انه ربما اصاب الرجل منا الزیغ او الشده، یکی از دوستان شعیان شما هست که تنگ دست شده است و محتاج شده شدیدن، فیدعا الى البنا یبنیه او النهر یکریه او المسنات یصلحها فما تقول فی ذلك. بهش میگن خیلی خوب، حالا بیا برو پس بنابر این فرض کنید که فلان بنایی را، ساختمانی را بساد، یک فرض کنم که قصری برای ما بساد، یا یک نهری را بگی تو فرض کنم پاکش کن، تمیزش کن، به لایروبی کن به قول معروف، یا مسنات. مسنات یعنی به منزله سد، سدی که می سازن حالا یه گوشهش خراب شده، آب جمع می شده در اینجا، از کنم برکه به قول معروف برکه ایست که آب جمع میشه. خب در این مناطق ما که زیاده، یک مقدار برکه درست میکنن که مثلا آب ضعیفه، در اون برکه جمع میشه، بعد مثلا وقتی جمع شد به صورت نقطه‌ای را باز میکنن که آب فراون جاری بشه در توی نهرها و برسه. اول مسنات یصلحها، این برکه یا مثلا سدی را میخواد اصلاح کنه، فما تقول فی ذلک، از امام سوال میکنه پس کمک در امر مباهه چه میفرمایید؟ قال ما احب انی عقدت لهم عقده او وکیت لهم بکاءن و ان لی ما بین لابتیها ولا مدت قلمن. لابته جمع مثنای لابه است، لابه هم عبارت از سنگ سیاه. در مدینه گویا اینکه دو طرفش، حالا ما خیلی دقت نکردیم، دو طرف کوههایی است که رنگش هم تیره و سیاهه. اینجا هم حضرت بفرماید که من دوست ندارم که یک عقد تو عقدتن یک گرهی بزنم برای اینها، مثلا فرض کنید که یک کاری دارن اینها گره گشای اون کارش میشن، او وکیت لهم بکاءن، مشکی را سرش ببندن برای اینها، وکیت لهم بکاءن سر مشکی را برای اینها ببندن و به این مقدار راضی نیستم، ولا مدت قلمن، و نه به این که کمک بکنم در دوات و قلم اینها، به همین مقدار که در دوات و قلم اینها هم کنم، ولو این که بین دو کوه مدینه را همه را به من بدم، من این کار را نمی کنم. خب حالا این دلیل بر حرمتم هست، خب من نمی کنم این کار را، معلومه اونها این کار را نمی کنن. اما نفرمود که تو هم نکن. درسته که این در مقام جواب از سؤال آمده، اما دلالت بل صریح بر حرمت عمل نمی کنه. بعد فرمود ان اعوان الظلمه یوم القیامت فی سرادق من نار حتی یحکم الله بین العباد. بعد تعلیل آخری که ذکر کرد این را اعوان ظلمه را گفت، نه کسی که کمک در یک امر مباحی میکنه. ببینید همینجا بعضی ممکنه جزء اعوان باشن، بعضی ممکنه جزء اعوان نباشن. مثلا یک کسی در جزء از کنم حکومت نیاز داره به معمار، این آقا هم جزء معمارهای حکومته، این میشه جزء اعوان ظلمه. اما حالا این معمار میاد دو تا بنا را یا دو تا کارگر را از سر محله بر میداره میره برای اینکه کاری بکنن، این بناها و عمله ها هم جزء اعوان ظلمه حساب میشن. لذا این روایت نمیتوانه دلیل بشه برای اینکه در کارهای مباح هم جایزه، چون تعلیلی که امام فرمود اون تعلیل را در اعوان ظلمه گفت. اعوان ظلمه به این کسی که پا میشه میره یه روز برای ظالمی کار میکنه، مسجدی میسازه یا خانش را گشت کاری میکنه، به این اعوان ظلمه نمیگن. لذا انصافا این روایت نمیتونه دلیل بشه. تعلیلم که امام علیه السلام فرمود که اگر بین دو کوه مدینه را به من بدن، من برای اینها حتی یک دوات لیغه دوات هم نمی ریزم یا نمی دارم که سر مشکی را نمی بندم، به این قرین هم میشه اونجایی که این اعمال اعمال در راستای ظلم باشه. مثلا دوات لیغه نمی کنم که این دوات درش میخواد خدای نخواسته حکم قتل کسی نوشته بشه یا حکم مثلا گرفتن مال کسی باشه، به این قرینه هم میکنیم که شاید نظر امام علیه السلام هم در اونجایی بوده که این گونه کارها در راستای کمک به ظالم باشه و به ظلم ظالم باشه، نه اینکه در جایی که یک امر مباحی را ظالم از ما میخواد و ما پول میگیریم و برش انجام میدیم. چی بشه؟ عامه مردم خوشبین بشن به این نظام ظالم، یا ظلمش به واسطه این. درسته، حالا اون میشه عنوان ثانوی. بله، حالا مثلا یک روحانی بزرگواری شخصیت خیلی مورد توجهی باشه، بره برای اینها یه روزن کار کنه، اون یه عناوین ثانویه. ولی به نفسهی حالا یه مسلمان مخمول و ذکری هست، شیعه امیر المؤمنین بهش بگن آقا تو فعلا مثلا اینا بیان جو خدا برای خرج زن بچش مونده، بیا برای این نهر را مثلا لایروبی بکن، بیا برو که این قنات مثلا کزا کن. خب این نمیتوانه انصافا حالا اون بحث اضطرار بحث دیگری است که بعد خواهیم آمد. فعلا میگیم که لو خلیه و طبعه، آیا این عمل حرام یا نه؟ در این خب بله، ببینه امام
پس بنابراین اگر کار مباحی هم برای اینها انجام دادی زبان زلمه مسئول میشه. نباید این کار مباح.
نه نه تمام بعکسه. این که امام میفهمد چون اعوان زلمه در سرادق من نار هستن، این دلیل برای میشه که این کار اگه صدق اعوان زلمه کرد حرامه. ولی نه
نمیخ... اون فعل نیامده که امام بگه من این فعل انجام نمیدم. چرا انجام نمیده؟ به خاطر
اینکه یعنی شما مخواهید بفرمایید که کارهای مباح انجام دادن جز اعوان زلمه حساب میشه؟ نمیشه. نه این چه شما استظهار میکنیم، ما به عکسش استظهار میکنیم. این فقط یه روایت دیگر هم بخونم. روایت سکونی از امام صادق علیه السلام: قال رسول الله اذا کان یوم القیامه فنادا مناد این اعوان الظلمه و من لاغ لهم دواتن او ربط کیسن او مد لهم مدت قلم فحشروهم معهم. خب این که معلومه قاعدتا در کارهای مباح نیست. اعوان ظلم کدامن؟ حتی اونهایی را که آمدن لیغه دوات ظالم را نوشتن. حالا اون که ظالم را آمده یک لیغه دوات نوشته و از کنم بزید که قصد ظلم هم به هیچ وجه من از وجود نداره. خب از کنم که این آقا میخواد الان نوشته میخواد کتابی را استنساخ کنه یک ظالمی، این هم واقعا جزء اعوان ظلمه حساب میشه. یا روایت محمد ابن اظافر قال ابو عبدالله یا اظافر نبعت انک تعامل ابا ایوب و ربی. به اظافر حضرت فرمود که من شنیدم ابا ایوب و ربی اینا گذان رفعی که اون که از همون تشکیلات ظالمین اون زمان بودن. فما حال که اذا نودی بک فی اعوان الظلمه قال فوجم ابی. پدرم یه مرتبه یک لرزی برخورد و فقال ابو عبدالله لما را ما اصاببه، وقتی که دید که اینطور ناراحت شده، ای اظافر انما خبفتک بما خبفنی الله عز وجل. قال محمدون فقدم ابی فما ظالم مغموما مکروما حتی مات. این هم یه روایته که خب ظاهر این بودی که بنده خدا آمده بود با این معامله میکرده. حالا چطور معامله کرده؟ حضرت گفتش به همین مقدارم معامله کردن ممنوعه. در روایت صفوان جمالم که معروفه که گفتش که چرا کرایه دادی به هارون شترات را؟ گفت که آقا من شتر اجاره دادم که باید بره مکه برای عمل حج. حضرت فرمود دوست داری که زنده بمانه تا برگرده که پولتو بده؟ گفت بره. گفت به همین مقدار که دوست داری زنده باشه تا پولتو را بده، تو داخل در اعوان ظلمه هستی و محرومه. حالا این تتمش رو به از برسانم. الحمدلله.